أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن و در این روز خجسته با عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و غالبا با زبانهای روزه در این مجلس مخلصانه و بیریا برای اظهار ارادت و دلبستگی و دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت حضور پیدا کردم. امیدواریم با عنایت اهل بیت علیهم السلام در این دقایق و لحظاتی که با یاد و نام و محبت اونها با هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشن انشاءالله. نکته دیگری که در بحث ذکر و یاد حضرت حق هست، گفتم براتون که وقتی ذکر میگیم منظور یاده، اون چیزی که گفته می شود ورد اصطلاحا. حالا گرچه میگن ذکر گفتن، اما ذکر وقتی صورت کلمه به خودش میگیره میشه ورد. از وقتی از ذکر صحبت میکنیم منظور همون توجه قلبی و به یاد بودنه. نکته دیگری که در این بحث قابل اشاره است بحث ضرورت تذکره. تذکر یعنی به یاد آوردن. ببینید، ما تو عالم کثرت داریم زندگی میکنیم و طبع عالم کثرت غفلت زایی است. این مثال رو قبلا هم زدم براتون. ببینید، توی زمین خاکی اگه یه عده مشغول بازی کردن با خاک باشن و وقتی با این خاکا دارن بازی میکنن، گرد و غبار تو هوا برمیخیزه. خب حالا وقتی این گرد و خاک بلند شد، کسایی که تو این فضا حضور دارن، چه خود اون کسایی که دارن خاک بازی میکنن و گرد خاک به پا میکنن، چه کسایی هم که خاک بازی نمیکنن ولی اونجا حضور دارن، این گرد و غباری که تو هوا بلند شده میشینه روی لباس ها. خب حالا این گرد و غبار رو اگر همونجوری که داره میشینه اینا هم تکون بدن لباسشون رو پاک کنن، خب لباس با همون رنگ اصلی خودش تمیز باقی میمونه. اما اگر پاک نکنن، لباس رو تکون ندن، خب این گرد و غبار هی میاد رو هم دیگه میشینه، رو هم دیگه میشینه، رو هم دیگه میشینه، کم کم یه قشر ضخیمی از گرد و غبار روی لباس این اشخاص مینشینه و شکل میگیره که دیگه اصلا رنگ اصلی اون لباس دیده نمیشه، فقط همون رنگ گرد و غبار دیده میشه. لباس گم میشه رنگش زیر این توده ی گرد و غبار. عالم طبیعت عالم خاکه و کسایی که تو دنیا مشغول بازیه با چیزای دنیایی هن دارن در واقع خاک بازی میکنن، با پست و مقامش، با نام و شهرتش، با لذت و شهوتش، با پول و ثروتش، با هر چیزی دارن بازی میکنن، اینا در واقع دارن خاک بازی میکنن. و وقتی آدم خاک بازی کرد، گرد و غبار به پا میشه. این گرد و غبار که گرد و غبار غفلت و معصیت تو فضای این عالم کثرت پخش، لذا این گرد و غبار هم رو روح و دل اون کسایی میشینه که خودشون هم مشغول خاکبازی هن، یعنی مشغول بازی با دنیا، دنبال زراندوزی و لذت بردن و شهوترانی و نمیدونم شهرت طلبی و به هر حال دنیا طلبی در یک کلمه هستن، هم این گرد و غبار غفلت و معصیت روی روح و دل اونها مینشینه، هم حتی آدمایی که اهل دنیا نیستن اهل بازی‌های دنیوی نیستن، دنبال سربدن دوختن و مقام کسب کردن و نام پیدا کردن و نمیدونم لذت جویی کردن و دنبال اینا هم نیستن. اما به هر حال در جمع این مردم و این عالم طبیعت دارن زندگی میکنن. این گرد و غباری که اونها به پا کردن روی روح و دل اینها هم مینشینه. خب اگر این گرد و غبار رو، گرد و غبار غفلت و معصیت رو همونطور که تدریجن داره مینشینه، تدریجن هم پاک کنن، روح اون شفافیت و تراوت و زنده بودن خودش رو حفظ میکنه. اما اگر این کار رو نکنن، این گرد و غبار غفلت و معصیت میاد رو روح ها، رو دل ها میشینه، متراکم میشه و یک قشر زخیمی ایجاد میکنه، دل اون زیر خفه میشه، انسان دچار نوعی دل مردگی میشه. اون حالت لطافت و حساسیت و تراوت و شادابی روح از بین میره. این داستانم یادتونه تو رهتوشه بیدار یه مثال براش زدم. مثال زدم حرم اهل بیت رو. گفتم خب شما میرید حرم اهل بیت میبینید که این خدام دائما مشغول تمیز کردنن، دست اون دستشونه در و دیوارا رو پاک میکنن، نمیدونم جارو دستشونه زمین ها رو جارو میزنن، دائما مشغول غبار روبی هستن. چرا؟ چون این زبار که میان تو حرم به هر حال گرد و خاکی به پا میشه و این گرد و غبار رو زریح میشینه، رو آینه ها میشینه، رو در و دیوار میشینه و لذا همونطور که مستمرن این گرد و غبار داره برمیخیزه و مینشینه روی این چیزها، باید مستمرن هم غبار رو بیه. ولی اگر خدام دست بکشن یه مثلا یه هفته غبار رو بی نکنن، زریح غرق گرد و غبار میشه، حرم زیر این گرد و غبار ها اصلا مدفون میشه. خب گفتیم اونجا که در واقع قبر حقیقی اهل بیت دلهای دوستداران و عاشقان اونهاست. فرمودن فی قلوب من بالاه و قبرو، حاجب ابا عبدالله فرمودن قبر ابا عبدالله در قلوب کسانی است که اهل ولایت و عشق و دلدادگیه و ابا عبدالله است. ما فرمودن قبورنا فی قلوب من والانا، قبور ما اهل بیت در دلهای کسانی است که اهل ولایت و محبت و دلبستگیه به ما است. خب پس حرم حقیقی اهل بیت قلب و سینه دوستداران و عاشقان است. حالا این حرم هم گرد و غبار بلند میشه، همون گرد و غباری است که گفتم تو فضای عالم کثرت و طبیعت برخاسته. توجه به غیر خدا، این خودش گرد و غبار دیگه، غفلت از خدا و معصیت ها و گناه، همه اینا گرد و غبار. ولذا چه کسایی که اهل بازی با دنیا هستن، چه کسایی که اهل بازی با دنیا هم نیستن ولی بالاخره در بین اهل دنیا باید زندگی کنن، این گرد و غبار رو روح و دلشون می نشینه. یعنی این ذریح رو هم و این حرم رو هم غبار آلود کنه. ولذا این حرم نیاز به غبار روحی دائمی داره و این مال همه است. حدیث داریم قریبه به این مضمونه، حالا اگر عبارت هم دقیقا این نباشه، از پیغمبر اکرم نقل شده که لیغان علی قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، فرمود رو قلب من هم غبار می نشینه و لذا من در هر روز 70 بار استغفار می کنم تا این غباری که روی روح و جان من نشسته ای پاک شه. ببینید رسول الله که اهل توجه به دنیا نبود که، اما بالاخره در بین مردم این عالم زندگی می کنه. حالا غباری که رو روح رسول الله می شینه غیر غبار روح من و شما، اینجا اصلا فضای دیگه. اما به هر حال همین توجه به عالم کثرت غباره برای اونها، همین توجه به عالم کثرت، اینی که غیر خدایی وجود داره، با این آدم حرف میزنن، اونو هدایت میکنن، اونو ارشاد میکنن، او رو دستگیری میکنن، او رو کمک میکنن، همین توجه به غیر خدا در واقع همین این برای اونها غباریست بر روح و جان نشسته. فلذا فرمود من هر روز 70 بار استغفار میکنم. چرا؟ چون غبار رو دل من نشینه و میخوام این غبارها رو پاک کنم. به هر حال زندگی تو این عالم غفلت زاست، این عالم طبعش غفلت زاست و و چون این غبار میشینه، باید همونطور که دائما این غبار داره میشینه، دائما هم آدم غبار رو بیکنه. غبار معصیت میشینه، چه بخواهیم چه نخواهیم. یعنی ولو انسان با تقوا، ولو انسان پاک و پرهیزکار و اهل ورا، ولی وقتی تو این کوچه خیابونا رد میشه، پشت فرمونه داره رانندگی میکنه یا پیاده تو پیاده رو آدره رد میشه، ناخواسته صحنه ها و منظره هایی از جلوی چشمش رد میشه. ولو این خیره خیره او رو نگاه نمیکنه، ولو توجهش رو متمرکز او نمیکنه، ولی بالاخره این منظره از جلوی چشم او رد شد، غباری روی رو حکم میشه. دقت کردیم؟ این غبار مینشونه. فرض کن مثل ما معلمه، میره سر کلاس، ناچاره بره سر کلاس درس بده. خب همه کسایی هم که سر کلاس نشستن که اون مراعات موازین شرع رو در پوشش و در آرایش و امثال اینا نکردن. درسته این معلم ممکنه خیره نگاه نکنه اونها رو، اما به هر حال نگاهش گذرام تو کلاس میچرخه و این صحنه ها از جلوی چشم اون میگذره، این غبار میشینه رو دل او. دقت کردین؟ این غبار معصیت، غبار غفلت هم همین توجه به غیر خدا. همین که اصلا آدم غیر خدا رو میبینه، حالا چه خودش رو چه دیگران رو، همین که احساس میکنه چیزی غیر خدا هم هست، همین او رو غافل میکنه از غیر. حواسش که رفت به سمت چیز دیگری، خدا رو یادش میره دیگه. حواسش رفت سراغ فلان آدم، فلان نمیدونم ساختمون، فلان شی، حواسش میره دیگه، از خدا فراموش میشه. دقت میکنی؟ چون اینجوریه، این در واقع حرم دل هم نیاز به غبار روحی دائمی داره، نیاز به تذکر داره، نیاز به یادآوری داره. دقت کردیم؟ یعنی وقتی آدم تو چرخه فعالیت‌های روزمره قرار میگیره، طبیعتاً اینا سبب فراموشی خدا میشن. و چون این اتفاق میفته، آدم باید دائماً عواملی رو بسیج کنه برای اینکه آدم رو دوباره به یاد خدا بندازه. و خدای متعال در قالب آموزه‌های دین چنین کاری رو کرده، تمهیدات متعددی رو برای تذکر اندیشیده. اصلا مأموریت پیغمبر رو تذکر قرار داد، فرمود انما انت مذکر، تو فقط به یادآورنده ای. مردم دچار فراموشی شدن، دچار نسیان شدن، دچار غفلت شدن، و تو رو فرستادیم تا مردم رو در واقع تذکر بدی و به یادشون بیاری اون حقایقی که تو فطرت و جانشون هست. لذا اسلام تمهیداتی اندیشیده برای اینکه آدم رو به یاد خدا بیاره. یکی از این تمهیدات نمازه. قرآن کریم فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار برای یاد من، برای اینکه به یاد من بیفته. حالا دیگه اصل نمازها که همین فرائض پنجگانه است، همین نمازهای پنجگانه است. خب واقعا اگر کسی با توجه همین نمازهای پنجگانه رو بخونه، دیگه خدا تو زندگیش فراموش نمیشه. یعنی صبح که از خواب بیدار شد، اولین کاری که میکنه میره وضو میگیره، میاد سر سجاده نمازش، روزش رو با یاد خدا شروع میکنه. خب بعد فعالیت‌های روزانه شروع میشه، میره سر کار و مشغول داد و ستد و گفت و شنود و آمد و شد و ارتباطات و امثال حرفا میشه. همین که میاد این فعالیت ها او رو دچار فراموشی کنه، صدای اذان بلند شد، ظهر رسید، دوباره آسینا رو زده بالا و حضور رو گرفته و سر سجاده عبادتش دوباره به یاد خدا افتاد. نماز ظهرش رو خون، خدا رو یاد کرد. حالا اگر نماز عصرش هم پیوسته بخونه که در پی اون میخونه، اگر هم با فاصله بخونه که بد نیست، بعضی وقت اومدم بذاره در واقع اون وقتی که وقت خاص نماز عصره اون موقع هم بخونه. هر دو جورش اهل بیت عمل کردن، اینه که ما هم هر دو جور عمل کنیم قشنگ. مثلا فرض کن نماز ظهرش خوند، دوباره رفت تو دفتر کارش، مشغول ارتباطات و تلفن‌ها و خرید و فروش‌ها و نمی‌دونم گفت و شنودا و هر فعالیت شغلی که داره شد، باز تا اومد خدا یادش بره، دوباره رفته سر سجاده نماز عصر شده، خدا دوباره یاد آورد. ساعت کارش تموم شد، اومد بیرون، چهار تا رفیق رو سر زد، چهار تا نمیدونم مغازه رفت خرید کرد، یه خورده اومد دوباره مشغول چیزایی بشه، خدا فراموش بشه، صدای مؤذن بلند شد موقع نماز مغرب، حالا فرض کن اومده خونه یا سر راهش رفت یه مسجد اصلا قبل از اینکه بیاد، دوباره یاد خدا رو زنده کرد، تراوت بخش. حالا اگر نماز عشاءش هم پیوسته بخونه که خونده، اگر نه حدود یه ساعت خورده‌ای بعدش موقع نماز عشاء میشه، نماز عشاء رو میخونه، با یاد خدا روزش رو به پایان میبره و تو بستن و این دیگه که خدا یادش میبره. رضا فرمود اقیم الصلاه لذکر، البته شرطش اینه که لااقل تو نماز آدم یاد خدا باشه، نه اینکه خدا اینا کرده مشغول نمازم که هست دلش مشغول دنیا باشه، حواسش بشه دنیا باشه. انشالله که اینجوری نشه. حالا تازه این نمازهای واجبه، نمازایی که فقط این فرایض پنج گانه نیست که، نوافل هم هست، نافله های در واقع همین پنج وقت رو میشه خوند. یعنی قبل از اذان صبح آدم دو رکعت نافله صبح رو بخونه، بعد از اذان صبح رو که گفتن دو رکعت نماز صبح شد. مؤذن اذان ظهر رو که گفت آدم چهار تا دو رکعتی نافله ظهر رو بخونه، بعد چهار رکعت نماز ظهرش رو بخونه. قبل از نماز عصر چهار تا دو رکعتی نافله عصر رو بخونه، بعدش نماز عصرش رو بخونه. بعد از نماز مغرب بلافاصله بلند شه، دو تا دو رکعتی نافله مغرب رو بخونه. بعد از نماز عشاءش هم دو رکعت نشسته که بهش میگن نماز وتیره، نافله عشاء رو بخونه. و بعدم تو دل سحر بیدار شه، چهار تا دو رکعتی نافله شب رو بخونه، دو رکعت نماز شفع رو بخونه، یه رکعت نماز وتر رو بخونه که تازه مستحبه همین نمازا رو آدم با فاصله بخونه. هزار جور پیغمبر نقل کردن حالات رسول الله که پیغمبر یه چرت میخوابیدن بیدار میشدن دو رکعت نماز نافله شب رو میخوندن، دوباره یه چرتی میزدن نیم ساعت سروبی، بعد دوباره پا میشدن دو رکعت بعدی رو میخوندن. همینجوری اصلا تهجد که میگن یعنی همین، تهجد یعنی در واقع خورد کردن شب و تو فاصله های شب خوندن، یعنی یه پیوسته 5-6 ساعت نمیخوابید پیغمبر. در واقع حالا خواب پیغمبرم که غیر خواب ما بود، همون چشمم میخوابه اما دلم بیداره، ولی به هر حال اینجوری. حالا ببینم کسی این نافله ها رو بخونه بسم الله کی وقت رو خدا رو فراموش کنه، کی وقت رو اصلا خدا رو فراموش. و تازه باز نمازه که فقط همین فرایض و نوافل نیست که، این همه نماز داریم، همین در واقع ماه رجب ببینید چقدر نماز داره. حالا نمیگم برید همشو در واقع انجام بدید، گفتم براتون اعمال مستحبی رو اندازه هاضمتون در واقع برید سراغش. غذاهای خوشمزه‌ای هست ولی اونقدر افراط نکردین تو خوردنش که از دهن بیفته و زده بشید ازش. قبل از اینکه کامل سیر بشید هنوز یه مقدار دیگه تشنه دست بکشید ازش، این دستور کلیه در مستحب. بله مثلا دیشب دیدید بعد از نماز مغرب 20 رکعت نماز مستحب دید، بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز مستحب، یه 2 رکعتی هم که نمازیه که هر شب باید خون، اون 2 رکعت هم که بود، و همینجور حالا نمازهای مستحب دید. همین امروز دیدید مثلا 10 رکعت نماز حضرت سلمان، 10 رکعت دیگه یه نماز حضرت سلمان دیگه بود. ها نمازهای مستحبی زیاده الحمدلله، خیلی زیاده، هر چقدر که آدم اشتها داشته باشه خدا از این مائده های گرانبهای آسمانی توی سفرهش قرار داده. و دیگه حالا نمازهای مختلف، ساعتهای مختلف روز نماز داره، روزهای مختلف هفته نماز داره و امثال اینا که خب ببینید چه حجم عظیمی است. گفتم البته میزان استفاده از مستحبات رو همیشه مراعات کنید، همیشه یه مقدار کمتر از اون چیزی که اشتهاتون میطلبه استفاده کنید از مستحبات که اون شوق و اشتیاق دست نخورده باقی بمونه. خب اقیم الصلاة لذکر، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو در جان خودت احیا کنی. این یکی از تدبیرهایی است که دین اندیشیده برای اینکه ما رو به یاد خدا بندازه و اون قباروبی رو از روح و جان ما انجام بده. باز از تمهیدات دیگری که دین اندیشیده دعاست، دعا کردن. یه نکته لطیفیه راجع به دعا، البته تو رهتوشه دیدار اینا رو نوشتم، من حرفام تکراریه، پس حرف نو بلد نیستم بزنم، من هرچی داشتم خیلی ساده نوشتم دادم دستتون بزن، هرچی هم میگم دوباره همون چیزایی که قبلا خوردم دوباره بهتون میگم که من خوردم خوشمزه بود، بازم بهتون بخورم بلا چیز تازه ای شاید نباشه. ببینید دعا اصلا برای چی این همه تاکید به دعا شد؟ خب میدونید خیلی قرآن تاکید به دعا کردید، ادعونی از خجبلا دستور دعا کنید. بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، تهدید به جهنم هم کرد کسی که دعا نکنه. فرمود اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، وقتی راجع به من از تو سوال میکنن ای پیغمبر من نزدیکم به شما ای مردم سوال کننده و دعای دعا کننده رو اجابت میکنم وقتی من رو دعا میکنه من میخوام. چقدر زیاد تو قرآن هست. فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعا کردن های شما نبود اصلا پروردگار من چه توجهی به شما میکرد؟ چون دعا میکنید خدا به شما ها توجه کرد. فرمود واسأل الله من فضله و امثال اینا، فراوان تأکید به دعا شد. تو خود قرآن چقدر دعا داریم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا آتنا من لدنک رحمه، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا. چقدر ربنا ها داریم، چقدر دعا داریم تو از زبان اولیا و انبیا و مؤمنین. چقدر پیغمبر ائمه تاکید به دعا کردن و اهمیت دعا رو روش تاکید کردن. فرمودن الدعاء مخ العباده، اصلا مغز ناب عبادت دعاست. چقدر تشویق به دعا کردن، چقدر دعا از اهل بیت رسیده. همین کتابای علیه رو نگاه کنید، همین مفاتیح الجنان بود. تازه این مختصره، یه چیز دم دستی مرحوم مهندس قوم میخواسته درست کنه که دم دست افراد باشه راحت استفاده کنن، و الا دعاها خیلی بیشه. اقبال الاعمال سید ابن طاووس رو نگاه کنید، مصباح کفعمی رو نگاه کنید، عدت الدعای ابن فهد هلی رو نگاه کنید، کتابای دیگه‌ای که در بحث دعا نوشته شده نگاه کنید ببینید چه خبره. صحیفه سجادی امام سجاد رو نگاه کنید، صحیفه علویه رو نگاه کنید، صحیفه فاطمیه رو نگاه کنید، صحیفه مهدویه رو ببینید چقدر دعا هست. خب اینا رو دیدیم، تأکید بر اهمیت دعا، و این هم دعا از زبان انبیا و اولیا در قرآن و احادیث است. خب بسم الله، چرا اینقدر تأکید به دعا؟ یعنی ما بریم دعا کنیم بگیم خدایا فلان چیز به ما بده، یا فلان چیزی که دادی رو از ما بگیر، مثلا این مریضی رو از ما بگیر، سلامتی رو که ندادی بده، این فقر رو از ما بگیر، ثروتی که ندادی بده. بسم الله، این کار کار درستیه یا نه؟ اینکه ما بریم به خدای هم چه حرفی بزنیم. ما معرفتی که نسبت به خدا داریم، اولا میدونیم هر چی تو زندگی ما پیش اومده خدا کرده، غیر خدا احدی کاری نداره. اگه مریضیم، اگه فقیریم، اگه هر مشکلی داریم، اگه هر راحتی داریم، همه رو خدا داره. غیر خدا کسی کاری نبوده که لا مؤثرت الوجود الا بالله. این یک. دوم، خدایی که با ما این کارا رو کرده مصلحت و خیر ما رو تشخیص میده، خدا جاهل نیست. سوم، خدایی که این کارا رو با ما کرده خیرخواه و مصلحت خواه و مهربان به حال ما. خدا بی عاطفه و بی احساس نیست، بی مهر نیست. خدایی که این کارا رو با ما کرده قادر، قویه، ضعیف نبوده که می‌خواد یه کاری بکنه از دستش برنیومده، نیمه تمام از کار در اومده، اون خاصیت رو نداشت. خدایی که این کارا رو با ما کرده غنیه، اینجوری نبوده که دستش خالی بوده، میدونسته چی به درد ما می‌خوره ولی نداشته بده. هیچ کدوم از اینا نیست. خب با این توصیفاتی که کردم اصلا چه توجیهی میشه پیدا کرد که کاری رو خدا با ما بکنه و اون کار به خیر و مصلحت ما نباشه؟ پس هر چه شده رو خدا کرده، هر چه هم خدا کرده به خیر ما بوده. این بحثا رو توی مبحث توحید مصباح و بحث رضا و این بحثا که ماهای قبل داشتیم گفتم من دیگه. خب پس اگر اون چیزی که الان من درش قرار گرفتم خدا منو در او قرار داده و اون هم بهترین چیز قابل تصور بوده، چون خدا بخیل نبوده، جاهل نبوده، ضعیف نبوده، فقیر نبوده، بی مهر و رحمت نبوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، پس همینی که الان هست بهترین چیزه. و اونایی که من ندارم خدا نداده به من. چرا نداده؟ به خاطر اینکه خیر من در اونا بوده. خب بسم الله، با این توصیفات یعنی چی من برم پیش خدا بگم خدا جون اون چیزی که ندادی رو بده، این چیزی رو که دادی بگیر. اگر این چیزی که داده خیر من درشه و اون چیزی که نداده خیر من درش نیست، یعنی چی برم بگم خدایا این چیزی که خیر من درشه رو بگیر، اون چیزی که خیر من درش نبوده رو بده. دعا یعنی این دیگه. بس ببینید اصل دعا رفت زیر سوال. چرا داریم دعا بکنیم؟ اگه اینایی که الان داده میخواد فقر، میخواد سلامتی، میخواد نمیدونم بیماری، میخواد ثروته، هر چی میخواد باشه. اونی که هست اگر بهترینه، یعنی چی بگم خدا اینی از من بگیر؟ و اونی که نیست به این خاطره که ضرر داشته واسه من، یعنی چی بگم خدای اونو بده بگیر؟ پس دعا کردن یعنی چی؟ دقت کردیم این سوال جدیه که دعا کردن یعنی چی؟ خدا صبر نمیکنه که ما بریم از خدا درخواست کنیم چیزی که مورد نیازمونه به ما بده. خب الهی کفا علم و که عن المقال و کفا کرم و که عن السعاد، خدایا دانایی تو بر نیازهای من، من رو از گفتن اونها بی نیاز کرد و کرم تو من رو از درخواست کردن از تو بی نیاز کرد. خب اگه اینجوریه پس چرا این همه گفتن دعا کن؟ پس چرا این همه انبیاء و اولیاء دعا کردن؟ چیه داستان؟ رمز قضیه کجا؟ مفصل این بحث رو تو رختوشه بخونید، تو بحث دعا و تمسل. ولی نکته‌ای که اینجا به کارمون میاد رو میخوام بگم. همینجا میشه فهمید که پس غرض از این که این همه گفتن دعا کن این نبوده که اون چیزایی که ما هوس میکنیم و به ما بدن. چون میدونید ما با این علم قدر شکونیمون چی میفهمیم چی به مصلحت ماست؟ خداست که با اون علم بیکرانش میدونه چی به مصلحت ماست. ما معمولا چیزایی رو تو دعا میخوایم که هوس کردیم و چیزایی که ما حبس میکنیم غالبا به ضررمون هم هست. صریح های قرآنه میگه همونطور که انسان خیر رو از خدا میخواد، تو دعا شر رو از خدا میخواد. حبس کرده دیگه، نمیدونه که این شر رو برش، نمیدونه که ضرر داره برش، با اصرارم از خدا میخواد. خب حالا که پس اینجوریه ما نمیدونیم چی به نفعمونه و غالبا اشتباه میفهمیم اون چیزی که به نفعمونه رو و میریم اون چیز اشتباهی رو از خدا میخوایم، پس چرا به ما گفتن برو اینقدر دعا کن؟ چرا؟ اینجا رازش، راز اصلیش تو یک نکته است. گفتم تفصیلش تو برید تو رختوشه بخون. رازش اینجاست که از اینجا میفهمید بابا اصلا این همه تأکیدی که گفتن برو دعا کن این نبوده که اینایی که ما تو دعا میخوایم به ما بدن. شاهدش هم اینه که علارغم این همه که گفتن بابا دعا کنید ما اجابت میکنیم، اما خودمونیم یواشی که بگیم خدا نشنوه ها، ها این همه دعا میکنیم بیشترش هم بجا و درسته؟ چقدر خوب هم هست اجابت نمیشه قربون دستت خدایا که اجابت نمیکنیم. چون این چیزایی که ما میخواییم از تو اصرارم میکنیم، گریم میکنیم، سفره از دباسم نظم میکنیم، دخیلم بندمم زری میبندیم فلان، اگه اینا رو عمل میکردی خدا میدونید چه بلایی سرمون میمان. ممنونتون که اجابت نکرد. دقیق کردیم. پس چیه داستان؟ داستان جای دیگر است. داستان اینه. ببینید بشر عقلش اونقدر بزرگ نیست، فهمش اونقدر بزرگ نیست که بیان بهش بگن عزیز من یاد خدا خیلی گوهر بزرگیه. تو زندگی یاد خدا باش. خدا رو یاد کن. خدا رو فراموش نکن. همه کمالات میوه اینه. همه سعادت ها میوه اینه. همه فضیلت ها میوه اینه. عقل بشر این چیزا رو نمیفهمه. براش چیز معلوم و جدی نیست. خود چی کار کنن این بره یاد خدا بیفته، با خدا رابطه قلبی برقرار کنن؟ اومدن چی کار کردن؟ اومدن یه جاذبه در سطح فهم و شعور این آدم براش قرار دادن. مثالایی زدم براتون تو همون کتاب. ببین الان یه پدریه، یه بچه 7 ساله داره، امسال گذاشتهش کلاس اول دبستان. اگه بخواد به بچهش بگه عزیزم درس بخون، علم خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز مفیدیه، این بچه 7 ساله یه حرف بزنش نمیشه که. برای اینکه بچه رو تشویق کنه به درس خوندن چه کار میکنه؟ میگه عزیزم درس تو بخون، اگه امسال با معدل 20 قبول شی یه دونه دوچرخه برات میخرم. این دوچرخه میبنه یعنی چی؟ اما علم چیز خوبیه براش ملموس نیست. حالا به عشق رسیدن به دوچرخه چه کار میکنه؟ تلاش میکنه، درس میخونه، آدم باسوادی. درست شد؟ اصل این بود که این آدم باسوادی باشه. حالا بعدن اگر دوچرخه رو خریدن نه خریدنم اون هدف اصلی به دست آمد. یعنی اون دوچرخه‌ای که نشونش دادن گفتن درس تو بخون اگه 20 بشه معدلت اینو می‌خریم برات، اگه فردا رفتن در مغازه بخرن دیدن این فروش رفته و دیگه مشابهش هم وجود نداره، این بچه نباید بگه آقا بس بی خودی یه سال مزدور زدیم درس خوندیم همش هدر رفت. نه عزیزم، هدر نرفت، به فایده اصلی که باسواد شدن بود رسیدی، ولو اینکه دوچرخه رو الان برات نشد تهیه کنه. در دعا هم همینه، دعا هدفش این بوده که گفتن بشر بیا دعا کن. برای چی؟ برای که وقتی میخواد دعا کنه یاد خدا میفته، با خدا حرف میزنه و یاد خدا و کمالات ناشی از یاد خدا به اون میرسه. حالا اگر اون چیزی که تو این دعا داره از خدا میخواد الان به مصلحتش نیست، براش ضرر داره و خدا اون رو به اون نمیده، الان اینجوری نیست که این دعا کردنش بیفایده بود، هدر رفت. نه عزیزم، به کمالات ناشی از ذکر و یاد خدا تو نائل شدی. پس هدف اصلی از دعا اینه که انسان رو به بهانه های خواسته های او به یاد خدا بندازن و با خدا مرتبطش کنن. هدف اصلی از دعا اینه. و حالا نگاه کنید چقدر ما دعا داریم، چقدر دعا داریم. اصلا هیچ زاویه ای از زندگی انسان، هیچ لحظه ای و صحنه ای از زندگی انسان هست که توش لااقل یه دعا از معصوم نرسیده باشه. از اون وقتی که آدم چشمشو از خواب باز میکنه دعا داریم تا وقتی که چشمشو میبنده میخوابش. میدونید دیگه دعا هست، همین مفاتیح الجنان که گفتم مختصر و چکیده است، نگاه کنید ببینید برای همه لحظه ها و صحنه های زندگی آدم دعا. همین از خواب بیدار میشی، حالا سحر بیدار شدی یا صبح بیدار شدی، دعای هنگام بیدار شدن است. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و عبده. دعای بیدار شد. خب بیدار شدی، حالا از تو رخت خواب بلند شدی، میخوای بری دستورت رو بشوی، میه دم دستشوی، شیر آبو که وام میکنی، آب از شیر جاری که میشه چشمت میفته به آب، دعا داریم، دعای هنگام رؤیت آب. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا. خب دست رو میبری زیر شیر میخوای بشوری، دعا داری؟ دعای هنگام شستن دهن. اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. حالا صبح پاشدی میخوای بری نماز صبح تو بخونی، تا نه سحری میخوای بری نماز شب بخونی، ها؟ ولی خواب بودی، دهنت بدمزه است، یا خود آب میکنی دهنتو بشوری، دعا داره؟ اللهم لقنی حجتی یوم فیه الغاب و اطلق لسانی فیه به ذکر که و شکر که و مدهد. میخوای حالا خود آب میکنی دهنتو بینیتم بشوری، دعا داره؟ اللهم لا تحرم علی ریح الجنه واجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها. خب حالا میخوای وضو بگیری، آب میریزی به صورتت، دعا داره؟ اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. آب میخوای بریزی دست راستو بشوری، دعا داره؟ دست چپتو بشوری، دعا داره؟ مسح سر بکشی، دعای جداگانه داره؟ مسح پا بکشی، دعای جداگانه داره؟ وضو که تموم شد، دعای تمام شدن وضو. اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانه که بر جنه. چقدر اشتهاش مشالله بزرگه، همه وضوء، همه نماز، همه رضوان خدا، همه جنت خدا رو یه وضوء گرفت نمیشه. ماشالله به این اشتهای که اهل بیت بودن به دوستانش. خب بعدم که میره نماز میخونه همش یاد خداست، تعقیبات نمازش رو میخونه همش ذکر خداست، بعدم بلند میشه یه هر کاری میخواد بکنه، الان صبح پا شده میخواد مثلا بشینه صبحونهشو بخوره، هم که میشینه سر سفره دعای هنگام آغاز کردن به غذا، حالا نون چایشو خورد میخواد دست بکشه از صبحونه، دعای هنگام دست کشیدن از غذا، میخواد پاشه لباس بپوشه بیاد سر کارش، دعای هنگام پوشیدن لباس، میخواد کفششو پاش کنه، دعای هنگام پوشیدن کفش، میخواد از در خونه بیاد بیرون، دعای هنگام ترک منزل. آقا تا شب هیچ کاری نیست این بخواد بکنه مگر اینکه لااقل یه دونه دعا از اهل بیت داری در نباشه، اقلا یکی یا والا بیشتر بره تا آخر شب که میخواد بخواب. آخر شب هم که میخواد بخواب میگه آقا برو وضو بگیر، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، برو داخل رخت خواب، حالا شروع کن بسم الله، دوباره ذکر شروع کن، تسبیحات از زهرا رو بگو، آیت الکرسی رو بخون، نمیدونم معوذتین رو بخون، نمیدونم چهار قل بخون، نمیدونم فلان ذکر رو بگو ما شاء الله و کان و مولم یشاء لم یکن و فلان دارد. اینقدر دعا بخون که خلاصه خوابت ببره. این همه دعا برای چی؟ این همه دعا برای چی؟ یعنی واقعا اسلام خواسته یه مسلمونی تربیت کنه که یه دونه مفاتیح الجنان رو به گردنش آویزون کرده باشه، همین که از خواب چپ بیدار شده این چشمش با میکنه مفاتیح رو با کنه شروع کنه به خوندن دعا رو، همین دیگه تا شب هم دستش باشه این برون بر میره همینجوری دعا بخونه. اینجوری خواهد. یعنی واقعا هدف این بود. البته ببینید این دعاهایی که براتون اشاره کردم تو هر کدومشون آموزه های بسیار زیبا و عمیق اعتقادی، اخلاقی، عرفانی، معنوی هست که اگر آدم با توجه به معنا اینا رو بخونه خیلی ارزش می‌ده. ولی میخوام بگم هدف اصلی نبوده. هدف اصلی چی بوده؟ چرا کل فضای زندگی انسان رو پر دعا کردن؟ چون خواستن کل فضای زندگی انسان پر از یاد و ارتباط با خدا باشه. هدف این. به تعبیر امیرالمومنین فرمود کن لله ذاکرن علی کل حال، در هر حالی هستی یاد خدا رو. میخوری، میخوابی، تجارت میکنی، درس میکنی، نمیدونم هر کاری میکنی، کن لله ذاکرن علی کل. پس یکی دیگه از تمهیداتی که دین اندیشیده برای احیاء یاد خدا تو زندگی دعاست. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به دعا فانکم لا تتقربون الی الله بمثله، فرمود بر شما باد به دعا که به خدا تقرب نمی جویید به چیزی که همانند دعا باشه. تا آخرین نکته رو بگم، یکی دیگه از تمهیداتی که دین اندیشیده برای احیاء یافت به خدا همین ذکر گفتنه. همین ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، تسبیحات اربعه، این ذکر صلوات، ذکر استغفار، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از کاری که تو همین ماه رجب ببینید چقدر ذکرهای قشنگ، چقدر زیبا، چقدر دوست داشتنی هست. این اذکار در واقع یکی دیگه از تمهیداته برای اینکه انسان رو یاد خدا نگه داره، نذاره انسان غافل از خدا باشه. هر کاری آدم داره میکنه دیگه، اینکه ظاهرا از الان تردید دارم، احتمالاً چون حالا روایت داریم که احادیث ما رو به هر کدوم از ماها نسبت بدید ایرادی نداره، چون تردید دارم میگم، حالا ظاهراً از امام صادق علیه السلام در مورد امام باقر علیه السلام باشه که فرمود هیچگاه من پدرم رو نمیدیدم مگر اینکه زبانش در حال حرکت زید بود. را میرفت هر کاری میکرد زبانش داشت لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله، ذکر خفی هم هست دیگه، لبای آدم تکون نمیخوره، فقط با زبان این ذکر گفته میشه لا اله الا الله، زد ببین لبا تکون نمیخوره. به هر حال این مداومت به ذکر که آدم واقعا مشغول باشه، استفاده کنه این زبانی که داده، لبی که خدا داده، چرا آدم بیکار بذاره؟ این که بالاخره عمره میگذره، آخرم میری، نام خاک میشه میره، چرا آدم ازش استفاده نکنه؟ ذکر بگیر. پس یکی دیگه از این تمهیدات ذکره. انشالله اشتغال به ذکر داشته باشیم. خیلی خوبه. خیلی خوب. هر واقع زبانمون، دهانمون معطر بشه به ذکر نام خدا و صفات و اسماء حسنای الهی. اینا تمهیداتی، حالا بعضی از تمهیداتی که دین اندیشیده برای اینکه تو این فضای غبارآلود عالم کثرت که غبار غفلت رو دل انسان میشینه، رو وجود و جان انسان میشینه، از طریق اینها در واقع این غبار رو پاک کنه و همیشه اون حالت تراوت و شادابی توجه به خدا رو در دل و روح و جان انسان ایجاد کنه. امیدواریم خدای متعال یک لحظه هم قلب ما رو اجازه نده که از خودش غافل بشه. انشاءالله ما رو دائم ذکر قرار بده و همونطور که ما رو دائما به یاد خودش نگه می‌داره، دائما هم غافل از دنیا نگه داره. ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل